از 7 زبان و خطی که در مدت 1300 سال پیش از اسلام به توالی یا توازی مورد قبول فرهنگ و اقتصاد و سیاست بودند، تنها زبان پهلوی و خط اوستایی جدید میان موبدان و دستوران زردشتی در کرمان و یزد و سپس در گجرات هند پایدار بماند. اما غبار زمانه و نسیان بر خط و زبان ایلامی و بابلی و پارسی انشانی و آرامی و یونانی و پهلوی قدیم بیش از 2000 سال جمعاً پرده ای از استتار فرو افکنده بود تا به کوشش دانش مندان و پژوهشگران عصر جدید در طی صدهای 13 و 14 هجری خونده و شناخته و شناسنده شد. متاسفانه پیش از دوران کوروش نوشته‌ای درباره ماد و پارس که مورد اطمینان و قبول خاطر باشد هنوز سراغ نکرده ایم و به همین نظر ناگزیریم مبدأ شناخت علمی و مسلم تاریخ و فرهنگ ایران آریایی را از لوحه یاد بوده تجدید بنای معبد مردوخ بابل از آن کوروش بدانیم که به اواسط سده 6 قبل از میلاد برمی گردد و اون چه بیرون از این مرز زمانی بماند فعلا در قلمرو به وسیع داستان و اسطوره یا شهادت نامه‌های آشوری و بابلی قدیم و عبری جدید به شمار آوریم و اجالتاً برای دوره پیش از اسلام تاریخ مستند ایران بیش از 1300 سال فاصله معرفت زمانی سنجیده به حساب نگذاریم. بنابراین باید با خاطر جمعی گفت و به طور مسلم پذیرفت که از 2350 سال دوران تاریخ سیاست و فرهنگ مستند کشور ما 1350 سال اخیرون روزگار نفوذ و گسترش نامحدود زبان فارسی دری بوده است که زاد بوم اصلی اون را در حدود بلخ بامی و تخارستان یا تهارستان قدیم باید جست. اونگاه میان صفت دری و تهاری اصل تخاری متأخر میتوان پیوند اشتقاقی زد که دری مشتق از تری و تهاری باشد. مسلمانان ایران صدر اسلام که از شمال شرقی خراسان تا کنارهای شرقی رود فرات و ساحل شمالی خلیج فارس به لهجه‌های متعدد و مشتق از زبان پهلوی سخن می گفتند و می نوشتند و اختلاف این لهجه‌ها تا اونجا می رسید که گاهی مانع درک کامل معانی و مطالب میان سکنه شرق و غرب و شمال و جنوب کشور می گردید برای شرکت در ایجاد فرهنگی اسلامی و مشترک و عمومی و هماهنگ با کمال رغبت این اختلاف لهجه ها را در پیش پای زبانی ممتاز و مختار و مورد قبول همگنان یعنی پارسی دری نثار کردند و کوشیدند در بنیانگذاری فرهنگ و ادبیات دری پیشاهنگ هموطنان دیگر خود باشد، چنان که قطران تبریزی و مسطی گنجوی و قزائری رازی و فخری گرگانی و کافی ظفر همدانی در میان دری گویان خارج از قلمرو و اصلی زبان دری پیش قدم شناخته شدند. کوشش مشترک گروه بیشماری از گویندگان و نویسندگان که به لهجه محلی خود می اندیشیدند و بدون سخن می گفتند و بیان احساس فردی می کردند، در اختیار این زبان ممتاز اسلامی برای ارتباط دست جمعی و نقل افکار و آثار اسلامی و پیوند یگانگی میان دستهای پراکنده مقیم قلمرو به وسیع ایران شهر عهد ساسانی بدون اهمیت و اعتبار و قابلیت فوق‌العاده بخشید و سزاوار اون شد که پس از زبان عربی زبان اول مسلمانان جهان شناخته شد. مساعی بعدی ترکان قز در تأیید و تقویت و توسعه و ترویج فارسی گواه اعتباری است که مسلمانان غیر ایرانی هم برای زبان فارسی قائل بودند و به هر جا که پا می نهادند جای پایی برای به کار بردن و شناساندن زبانی می گشودند که بعد از عربی زبان اهل بهشت پیش مسلمانان شناخته می شود.
خاص استاد محیط نظریاتی که داشت میخواست کاملا منطبق بر حقیقت تاریخی باشه، ابایی نداشتن از این که یک جمع بگن مثلا فردوسی این زمان در دربار غزنویان بود یا آرامگاه ابو علی سینا در همدان نیست. وقتی که به یک نتیجهی میرسید و اعلان میکرد که نه، آنچه که الان شیا دارد و همه به اون معتقدن یا اون رو دیگه قبول دارن، این نه واقعیت نداره. یه نمونش همین آرامگاه ابن سینا در همدان بود. ایشون با مستنداتی که داشتن معتقد بودن که نه، این آرامگاه در اصفهان هست. اصلا ابو علی سینا با جریانات تاریخی که روشن می کردن می گفتن در اصفهان فوت کرده. خب نظری که با توجه به این که آرامگاه ابو علی سینا رو ساخته بودن در همسان و کلیتا معتقد بودن نه، ابو علی سینا در اینجا دست شده، از یک تحقیقی که ایشون کرده بود قطر نرخصید. متاسفان استاد محیط جذب دانشگاه نشد و عدم جذب ایشون در دانشگاه یک خسرانیه، باعث شد که جامعه دانشگاهی آنطور که شاید باید نتونن از استاد محیط استفاده بکنن و دانش استاد محیط اما از طریق دیگری در جامعه انتشار پیدا کرد. خوشقلم بود، تحقیق کاملی داشت، تحقیق جامعی داشت و مهمتر از همه خود ایشون منبع بود. یعنی اگر استاد محیط صحبتی رو میکرد دیگه قرار نبود سند بده. جامعه علمی کشور میپذیرفت چون استاد محیط این بحث رو کردن و یا این نظر رو دادن، پس این واقعیت داره و میپذیرفتن سند یعنی استاد محیط. برنامه مرزهای دانش ایشون که من یکی از شنوندگانش بودم و جذب این مطالب شدم از کودکی، رادیویی که الان در دفترم دارم، رادیویی است که در سال 1338 مرحوم پدرم خرید و چون روزا در زمان کرمان برق نبود و فقط از نزدیکای غروب برق روشن میشد و میتونستیم از رادیو استفاده کنیم، برنامه مرزهای دانشیشون بیشترین شنونده رو داشت و پای صحبت ها می نشستن. دو نفر در رادیو برنامه های ادامه داری داشتن، پرشنونده، و همه از کم سواد، بی سواد، با سواد، دانشگاهی پای رادیو می نشستن. یکی قضای مرحوم راشد تربت حیدریه‌ای، عباس علی راشد تربت حیدریه‌ای با اون تون صدا مخصوص به خودش و برنامه مرد دانش استاد محیط طباطبایی. اینا در گذشته است. اما در بعد از انقلاب، خصوصا از زمانی که دانشگاه آزاد ایجاد شد، هرگاهی از استاد استفاده می شد و حداقل این بخش باعث شد شخصیت و اون کوه دانش استاد محیط بخشش به دانشجویانش منتقل بشه و من این افتخار داشتم به اتفاق فرزند خلفش احمد محیط طباطبایی 13 جلسه در کلاس‌های ایشون شرکت کنم. البته چندین درس رو داشتم، هر درس 13 جلسه. سیر تطور حکومت در ایران از اسلام تا معاصر تا دوره جمهوری اسلامی رو ایشون در 2-3 ترم در کلاس‌های مختلف تدریس کردن که من در اون کلاس‌ها شرکت می‌کردم به اتفاق فرزندشون احمد و اونا رو ضبط میکردیم و ضبط پیاده کردیم و به صورت یک کتاب در آوردیم. هم الان با توجه به موجز بودن اون بحث، یعنی در یک ساعت بخواد شما یک فصلی از تاریخ رو بیان کنید یا یک تاریخ 1400 ساله رو بخواهی در 17 جلسه، عمدتاً 17 جلسه نشد، 15 جلسه میشد تا شروع بشه، تا به جلسه امتحان میرسی 15 جلسه، یعنی هر 100 سال رو در یک جلسه بخوان توضیح بده. آنچنان نکات ریز و ظریفی رو استاد محیط از بن تاریخ تا سپید دم جمهوری اسلامی در این جلسات با زبان شیوا و بیان تأثیر گذارشون، با اون هیبت استادیشون که می نشستن بر کرسی خطابه، کلاس در بهت فرو می رفت از این عمق اطلاعات و اون ظرافتی که کمتر شنیده بودیم. سلسله‌وار منابع رو می گفتن و آنچنان موجز لحظات رو سید می کردن و با بیان شیوا در اختیار می زاشتن. به باور من اون کتاب می تواند، البته با حاشیه‌هایی که قطعاً از سخن استاد، از مقالات استاد میشه تکمیلش کرد، به عنوان یک منبع درسی در تکنده و تاریخ حکومت در ایران رو از اون استنباط و استخراج کرد. استاد محید، من خودم از شما شنیدم، میگفتن یک اخوی دارم که آنچه که مطلب از من جایی چاپ شده، ایشون یک نسخه از اون رو فراهم آورده و دارم. نمیدونم الان اون آثار مونده و اون نسخ باقی موندن، اینو باید از وراثیشون، از دختر دانشمندشون، از پسر داناشون پرسید، چون در گذشته مثل الان نبود که بشه به قول منشی دفاتر اونا رو سیو کرد و در یک سایتی، در یک وبلاگی، نمیدونم در یک جایی نگهداری کرد، بلکه اینا چاپ میشدن و به صورت سخت افزاری بودن و میدونیم از روزنامه ها و مجلات و اینا هم یک کاغذ کاهی عمر کوتاهی داره. من نمیدونم اون آثار باقی موندن. یکی از وظایفی که ما شاگردا و اعضای خانواده دانشمند این استاد دارند اینه که مجموعه آثار ایشون رو، خصوصا مقالاتی که در حوزه های مختلف، کافی بود شما یک مسئله خیلی ساده، من خاطرم میاد راجع به اصفهان صحبتی داشتن در یک از این جلسات که اصفهان چطوری شهر شد. در سال 1000 شاه عباس بزرگ به خاطر اون نحوستی که در اذهان عمومی بود، از این منجم باشی ها میگفتن و دنیا کن فیکون خواهد شد، ایشون در سال 1000 تصمیم گرفتن قبل از اون پایتخت رو از قزوین منتقل کنن به اصفهان. حالا بعضی ها میگن خبر دوری است، مرزهایی با عثمانیه، چون هم برعکس مرزها هر شده دولت عثمانی نزدیک برمی بودن بهتر می شود ازشون دفاع کنیم. موقعیت شهری اصفهان خصوصا تجارت از راه دریاها شکل می گرفت. این بار نخستین بار استاد اینا رو برملا کردم، اینا رو نه اینکه برملا کردن، با اون نکته بینی ظریفی که داشتن گفتن که چرا پایتخت از قزوین منتقل شد به اصفهان. راه‌های بازرگانی ایران با غرب که تازه رونق گرفته بودند از طریق قزوین عملی نبود، به لحاظ این که مرزهای ما در بخش گرجستان، در بخش قفقاز، در بخش با عثمانی دوچار اون مخاطرات بود، چه در جنگ هایی که داشتیم، چه از نوع جاده های آن روزگار. شاه عباس با درایت متوجه شد که باید در جایی پایتخت رو مستقر کنه که این بتواند ضمن حفظ مرزهای کشور تجارت خارجی رو رونق بده. از اصفهان تا بندر عباس راهی نیست. بعدن خود این نظر اولیه استاد محید بود، میگفتش این یکی از اساسی ترین دلایل، یکی از عمده ترین دلایل تغییر پایتخت بود. تا اینکه مدت ها بعد من با آثار دکتر ویلن فلور، مستشرق نامی هلندی که همین یکی دو ماه قبلم ایران بود و چند تا سخنرانی داشتن و چه استفاده ازشون بردیم، مشخص شد بله یک کمپانی هند شرقی هلند با نام مخصف واک، انحصار رو که نه، ولی عمده تجارت پشم و کرک و روده، پشم و کرک به اضافه قالی و ابریشم رو برای اروپا از طریق ایران در اختیار داشتن. اینا مراکزشون دفتر مرکزی در اصفهان و دفاتری در شیراز، بندر عباس یعنی گمرون که تازه شده بندر عباس و بوشهر داشتن، سیراز بوشهر درون. خب این استاد مطباطبایی این مسئله رو مدت ها قبل با درایت و تیز میشی جزه یکی از علل و شاید عمدترین دلیل اصلی دلیل تغییر پایتخت از غزنین به اصفهان رو شیوایی بیان کردن. حالا اسنادش در اومده با قرائت اسناد هلندی شرکت هلند هند شرقی هلند. نکات ظریفی از استاد محیط طباطبایی میشه استفاده کرد. به نظر من بررسی آثار استاد محیط طباطبایی رو باید تقسیم بندی کرد، بخش ادبی، بخش ژورنالیستی، بخش تحقیقات تاریخی، بخش تحقیقات زبانشناسیش و هر کدوم از اینا میتواند یک پایان‌نامه باشه، پایان‌نامه که به دانشجویان دوره فوق لیسانس و دوره دکتری داد که از بین نوشته‌های عمیق استاد بشود نظریات جدیدی رو استخراج کرد، مثل همین نظریه تغییر علل تغییر پایتخت از قدیم به اصفهان. روز و روزگار خوش. انشاءالله که در برنامه‌های بعدی اگر فرصت بود مجددا راجب استاد محیط صحبت بشه. متشکرم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه چراغداران تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. امروز مصادف بود با روز جهانی سالمندان. گرامی می‌داریم این روز عزیز رو و امیدوار هستیم قدر بزرگانمون رو بدونیم، سالمندان محترم کشورمون و زحمات این عزیزان رو عرش بگذاریم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
بابا میشه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، ایشالا یه چند ساعتی
چیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفت که غلامرضا خبرهای خوبی از خورم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به واقعیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان، روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما همه امتنگ شده، ما خدا مدلان پیشه دیم، فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحته رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، به دو معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب نگاه، مواظب آه، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشن. صاف آبادان
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. مجله ادبی، شعر و موسیقی، فضای مجازی و تأثیر آن در حفظ و ارتقاء زبان فارسی، عنوان این برنامه است.